اون دنیا میشه. از ما گفتن بود در قهوخونه رو ببند چاییدیم. آخچه خندید، عینک رو روی چشماش گذاشت، کتش مرتب کرد و دوباره گفت: من عملی دنیا نیستم، شما هم نیستین، خبر نداری.
تهرانی هستی. من فقط اینو برای تازه شنوندگان شبکه جوان برنامه من پنجشنبه به دنیا آمدم اینو بگم که خانم یلدا رو ما جسارت میکنم این بار در شکارشون کردیم. یعنی حسن موزه هنرهای معاصر اینه که شما خواص عوام رو میبینید نه عوام خواص رو، آدم های نخبه رو میبینید که برای دغدغه درونی و دلی خودشون میان و سعی میکنن از آثار هنرمندانی که بر بوم نقش میزنن استفاده بکنن. شو دکتری معماری دارن از دانشگاه خارج درس میدین؟
من پاریس و ایتالیا.
و ایتالیا. پاریس
تکنیک تورینو.
بله.
تو ایتالیا.
چه جالب، یه تخلص زیبا دارین به در واقع ترانه. درست؟
تخلص نیست.
چیه؟ این ترانه
اسممه.
چیه؟ زهرا چیه؟
نه زهرا ترانه اسممه.
آها.
زمان ماها یه اسم تو گوشی میذاشتن برای بچه‌ها. مال من زهرا ترانه.
همچی میگین زمان ماها، مگه مثلا متولد 1333 بودن عدد زیادیه.
بلاخره.
ولی عوضش آذرمایی بودن تو این عدد کم میکنه ها. اونم 25 آذر بوده. نه بسیار عالی. چی شد که شما معماری رو انتخاب کردین دو این رشته‌های تحصیلی؟ برنامه جزء طراحان جامع تهران به حساب میاد. آقای اورکی نازنینم که از ابتدای صحبت ما بودن، آقای ستار اورکی اسمشون یه امضای بزرگ در موسیقی بصری مونه، یا بهتر بگیم ساخت موسیقی
فیلم.
بله اصلا فوق العاده یک معمار اصواتن که خیلی دوست داشتنی هستن و من خودم تلمذ میکنم. ایشون هم شاگرد در واقع زنده‌یاد استاد بابک بیات بودن. چی شد که امروز شما اومدین موزه هنر معاصر؟ همیشه میایین جزء برنامه‌تونه، هدفتون چی بوده؟
راستش اتفاقا برای همین دوست داشتم که اینجا صحبت کنم با جوانامون. ما آمدیم تا گروه معماری در واقع معماری و شهرسازی موزه هنر معاصر رو با اسنادی که اینجا هست از معماری و شهرسازی جهانی وجود داره. اینجا فقط تابلوی نقاشی و فقط مجسمه نیست، ما یک آرشیوی هم اینجا داریم خریده شده از معمارای مهم جهان، همونجوری که آرشیف های از پیکاسو مثلا فرض کنی، یا میرو یا خوان میرو یا آدم های دیگه مهم طراز اول جهان اینجا داریم. یه چیزایی هم از معمارای مهم خریدن. اینو هنوز اونجوری که باید و شاید به نمایش گذاشته نشده، اونجوری که باید و شاید به اصطلاح ارزشیابی و ارائه به
برای خودش
آره، باید بشه. و من امروز اومدم که در این مورد صحبت کنم که یه گروهی درست بکنیم. بله، که البته ایشون از من دعوت کردن که بیام و این آرشیو رو ببینم، نظرم رو بگم و بلکه یه کاری رو شروع بکنیم، چون در ایران حالا خدا میدونه چرا خیلی اقبال به سمت معماری زیاد بوده. و بیچاره بچه ها میرن معماری رو میخونن، بعد مجبورن توی اون چارچوب تنگ بیریخت ساختمون سازی یه ردیفی در شهرهای ما که همه شهرستان ها از همین تهران تقلید کردن، این مدلی بوده که بله 60% 40% همون مدل به اصطلاح ساختمون سازی در تهران که اصلا جالب نیست دیگه. بله.
شما یه پاسی دادین با آقای اورکی، گفتین که شما در کنار معماری موسیقی هم گوش میکنین. از آقای اورکی میخوام بپرسم شما در کنار موسیقی معماری هم نگاه میکنین؟
بله،
علاقه مند هستیم به سبک و سیاق آثار معماری و اینا.
بله، به هر حال وقتی که آدم سوق پیدا میکنه سمت هنر. آره، و نمیتونه بی تفاوت باشه و همه رشته‌ها رو دوست داره دنبال کنه، ببینه که چه اتفاقی افتاده، الهام بگیره. به هر حال من کار موسیقی انجام میدم و مجبورم گاهن از همه چی سر در بیارم که بتونم تحت تأثیر بیشتری قرار آفره. بگیرم.
دقیقاً همینطوره.
به هر حال خیلی قابل تمجید اینجا.
بله دقیقاً. بله.
من الان میشه گفت خیلی متأثرم از اینکه باید اینجا به نظر من چراغش روشن
قلقله باشه.
بله بله.
یه اتفاقی آیه اورک میونه فرمایش افتاد. ما صبح میام برای اینکه آماده بشیم برای اجرای برنامه. جالبه که بدونی خب حالا صبح ساعت 10 صبح موزه حالا زودتر باز شده ولی مملو از بازدید کننده نیست، به تدریج پر میشه. هوای موزه سرد بود اما به تدریج انگار نفس آدم ها گرمش کرد.
بله.
این خیلی برای من جذاب بود.
بله.
بعد صحبتی که خانم دکتر کردن راجع به این که یک آرشیو قدیمی و اصیل بین‌المللی از معماری جهان در اینجا وجود داره. برای شما جالب نبود؟
چرا دیگه، به هر حال یک یعنی واقعا نه بخش مادیش رو بخوام عرض کنم، بخش معنویش اصلا قیمت نداره. یعنی ببینید وقتی که شما هر کدوم از این آثار رو، حالا من فقط مختص مثلا نقاشی های درجه گرزه می کنم، اصلا همین در دیواری که اینجا میبینیم، یعنی واقعا
حوض روغنش
از همه چیزش، یعنی
ساده ولی پر،
ساده و پر و صمیمی، و این صمیمیتی که اینجا دیده میشه آدم فکر میکنه که همین الان تمام کسانی که اینجا زحمت کشیدن، کار کردن، تلاش کردن، تفکر داشتن، همه کنار ما نشستن و این رو هر جایی نمیتونیم به دست بیاریم.
بسیار عالی. یه صحبتت میخوام مشترک از دوتا عزیز بپرسم. میخوام کودک درونتون رو بپرسم. شما با عنوان دوتا هنرمند چیزی به اسم کودک درون دارین؟ اگه دارین کجاست؟ چی کارش میکنین؟ چجوری تغذیهش میکنین؟ خفش میکنین؟ بهش اجازه تولدای دوباره میدین؟ خانم دکتر شما بفرمایید، بعد از اون ورکی بپرسم.
من که بهش اجازه تولدای دوباره میدم
واقعا.
متاسفانه یعنی زیادی هم اون کودک درونم فعال، برای اینکه دیگه سن و سالم بالا رفته، ولی دوست دارم.
یه بستنی
یعنی
خوشمزه الان دستتون باشه،
خیلی جوانم.
بده بخونی بستنی.
هنوز فکر میکنم زیادی جوانم و این
خوبه.
حالا انرژیشم الحمدلله دارم، ولی دیگه چی به هر حال چیز خیلی وقت کم میارم آقای.
این قشنگه، باور کنید. آدمی که میگه من وقت کم میارم، خدا بهش یه عمر میده، به خدا قسم. این خیلی قشنگه آقای فیض عزیز. یه سری لذت ها هست که ما دیگه یادمون میره که جز لذت هامونه، انگار غذا خوردن میشه جز وظیفه‌مون. شما از غذا خوردن لذت میبری هنوز یا فقط سیر میکنی؟
بذارین لذت خوردن یه ذره بزرگتر میتونم در
بله
صحبت
در
کنم، چون این فرصت همزیستی که امروز بر من پیش اومده که باعث افتخاره
بدون بره باید بگیر. بفرمایید آقای فیض.
همینو بگم، شما تصور بکنین دارین قدم میزنین توی شهر و مثلا از کنار، حالا چون سراسر ایران میشنون، یک بنای خاص رو اشاره نمی کنم، ولی در واقع دارین از کنار مثلا تالار شهر رد میشین، از کنار در واقع یک پل تاریخی رد میشین، یا بقیه جاها اون در واقع اشاره که داشتن به خونه هایی که یک دست همه کنار هم دیگه ردیفی داره اتفاق میفته، اونجا رد میشیم ولی یه جاهایی مکس میکنیم. خب فیلم ها رو نگاه بکنیم، از یه سری فیلم رو رد میشین ولی یک جاهایی شما ماندگارترین سکانس های فیلم رو که نگاه بکنین ببینید موسیقی فیلم در واقع شاید دیده نشه ولی دقیقا همون چیزیه که اون سکانس رو ثبت کرده تو ذهن شما. من آقای اورکی به وقتی دیدم اومدن توی در واقع استودیو که داریم ضبط میکنیم خیلی خوشحال شدم، چون فرصت خیلی درخشانیه برای من که بتونم یه چند تا چیزی که تو ذهنم رو بهش اشاره کنم. ایشون در واقع اثر زیادی روی پادکست های ایرانی دارن، خیلی از پادکسترها از آثار ایشون که واسه فیلم ساخته شده،
بعد موتیفاشون بله
دقیقا برای ساختن فضا و اتمسفر داخل پادکست ها استفاده ما یکیش خادمه، یعنی در واقع اون انرژی زیاد، اون زیبایی که ایشون توی در واقع اون مثلا توی موسیقی تیتراژ پایانی که در واقع فروشنده داره، من در واقع میبینم چقدر توجه شده به تعلیق در زمان. شما نگاه کن، یک گیجی، یک در واقع اون چیزی که در پایان فیلم میخواد کارگردان اتفاق هم بیفته، خود فیلم هم داره، و بعد میبینی که شما رو چقدر روی زمان، روی مکان، روی قضاوت،
روی نوسان ذهنیتون. بله
چقدر این شگفت انگیزه اثریه که آقای اورکی گذاشته و من میتونم اینو دریافت کنم. اونجایی که من میستم، من مخاطب میستم و توجه میکنم، اونجایی که در واقع خانم دکتر اثری رو طراحی کردن و اون معماری ساخته شده، من توی شهر دارم رد میبره، اونجا میستم و توجه میکنم. اونجاهایی که توجه میکنم لذت میبرم و اینجاهایی که اثرایی که هنرمند میذاره و این شگفت انگیز و لذت بخشه، اونجاهایی که خودش به چیزی توجه کرده در خیال خودش، در ناخودآگاه
و توجه تو رو هم به اون چیزی که توجه کرده جلب میکنه
و خیلی کیف زندگی رو بیشتر کرده.
میدونم که الان هر دو تا عزیز منفجر دارم میشن برای اینکه صحبت بکنم، منم دارم یه مثل یه سوپاپ نرم میگم. یه اتفاق جالبی که میفته، ببینید ما 5 تا حس داریم دیگه، بینایی، چشایی، بویایی، لامس و و و و هر کدوم اینا دو نوع معنا دارن. مثلا ما میگیم که ببین اونجا رو نگاه کن، نگاه یعنی از ذات چشم استفاده میکنیم، ولی وقتی میگیم که آی فیاض اونجا رو تماشا کن، یعنی مغز ما، درایت ما، شعور ما میاد به این چیزی که میبینیم معنا میده. خب من میگم که بشنو، فعل گوشه، بعد میگم که گوش کن. موسیقی و آثار معماری در این دو حوزه‌ای که داریم با حضور شما عزیز پر کلام و پر وعظ صحبت میکنیم، زمانی قشنگن که اصلا ما رو دعوت به دیدن و شنیدن نمیکنن، شعور ما رو درگیر میکنن. موسیقی فیلم اصلا نباید شنیده بشه، حس میشه، جزی از کاراکتر قصه است که تو رو با خودش میبره جلو. بگم میشد ترانه که میشد، کلیپ که میشد، شو که. آثار معماری هم بله، شما میتونی بری یه جای موزه درست بکنی بگی من اینو ساختم، اما وقتی جزی از زندگیت میشه که آدما دو تا مسیر دارن دیگه، ولی میگه نه بیا از اینجا بریم اون ساختمونه کنارش رد شیم، چقدر قشنگ درست شده، باش خاطره بازی میکنن، فرهنگ سازی میکنن. غیر از این خانم دکتر آقای غیر از اینه شما بگید کودک درونت کجاست، چی کار میکنی آقای ستار اورکی؟ من بچه،
من فکر میکنم که هر کسی کودک درون نداشته باشه مرده است.
از کجا بفهمیم داریمش؟
مشخصه. ببین در آثار آدم ها، آثار فقط نباید طرف هنرمند باشه و در رفتارش، در رفتار اجتماعیش، در کنش و واکنشش، به هر حال من فکر میکنم و هر چقدر آدم به بلوغ بیشتری میرسه، اون کودک درونه کوچولوتر میشه.
چقدر قشنگ.
آره، بازی گوشتر میشه و من اتفاقا این رو خیلی همراه خودم دارم و گاهن فراموش میکنم مثلا 5 و 6 سالم.
ماشاءالله بهتون که نمیاد.
آره، یعنی گاهن فراموش میکنم و فکر میکنم آره من یک کودک 8-9 ساله هم.
به
آره. و به حال
جنوبی هم بیشتر این حس کودکی رو دارن. تو موسیقی جنوب ما این ریتم و این تبرک قشنگ،
خدا رحمت کنه پدر خود شما استاد سیاوش زندگانی بزرگ، دوست داشتم یاد کنم از ایشون و انسان بسیار فرخنده و بزرگ. بله. و به حال چون ریتم در جنوب پویاتره، یعنی جاریتره، یعنی شما به صورت مدون وقتی توی جنوب هستید این رو بیشتر برخورد دارید. یه جایی مثلا ممکنه فرم ایستایش بیشتر باشه.
بله.
شما گاهن تو تهران فقط آدم ها رو در حال رفت و آمد سریع میبینید، ولی جنوب نه، اتفاقا در رفت و آمد کنترن، ولی ریتم زندگی جاری تره،
گرمتره، جوشش درونی بیشتری دارن. درست میگن.
آره، بر اون برمیگرده به اون جغرافیا، برمیگرده به اون به هر حال.
بله،
آرتیستن و وسط برنامه.
دقیقاً. حالا ببینیم آره. شما یا شما آقای فیاض کجایی؟
من مادرم رشتم، پدرم اصفهان.
آقای فیاض گلم، شما موافقی با آقای اورکی که موسیقی جنوب یک انرژی و جوشش بیشتری داره؟
بله بله. اصلا این موسیقی قبل از اینکه به موسیقی برسه، توی کلام مردمش این آهنگ هست، بعد تو بازارشون و تو ارتباطات دوستش، ببین همش انرژی هست. آره، همینجا شما میبینیم. آره. و بعد میاد در موسیقی تجلی پیدا میکنه.
هوار هوا یا هوا یارو میایه، هوار هوا یا هوار دلدارم میایه، این دل اسیرم دیگه طاقت نداره، دل حسرت کشم ز دوریت بیزاره، یارم میایه دلدارم میایه یارم.
عزیزین جونم، همار هوار یا هوار یار مهربونم، همار همار یا همار عزیزین جونم، همار هوار یا هوار یار مهربونم. این دل اسیرم دیگه طاقت نداره، دل حسرت کشم ز دوریت بیزاره، یارم میایه دلدارم میایه، 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 یارم میایه دلدارم
رفتیم که رفتیم. به به، بسیار عالی. دوستان شنونده عزیز که الان تازه پیچ رادیو دکمه رادیوتون رو زدین و دارین ما رو تماشا میکنید از لایو گوش، باید بگم که ارتباطم با شما داریم که از طریق پیامک میتونید با 30881 ارتباط برقرار کنید، یا تلفن هم میخواییم بزنید 021 که پیش شماره تهرانه، 2265 2103 میتونید ارتباط تلفنی داشته باشید. دو تا صدای نازنین میشنوید، آقای اورکی عزیز، ستار اورکی که از آهنگسازان بصری یعنی موسیقی فیلم نداریم شبیهشون رو، برای خودشون امضای خاص خودشون دارن، به عنوان نمونه بگم بیش از 50 60 تا فیلم ساختن، موسیقیشو جدای نادر از سیمین یکیش بوده، که امیدوارم بگه بغش خودتون جستجو بفرمایید. خیلی صحبتی قشنگی میتونید با هم داشته باشین. و سرکار خانم دکتر یلدا که از دکتران عرصه معماری هستن و در نقشه جامعه معماری تهران از بعد از انقلاب اسلامی تاثیر به سزای خودشون و تیمشون داشتن و ایشون رو به طور اتفاقی ما در موزه هنر معاصر دیدیم و دعوت کردیم که چند دقیقه باشون صحبت بکنیم. حالا میخوام یه چیز دیگه بپرسم، اگر عشق نبود انسان چگونه معنا میشد؟ آقای اورکی،
اگر عشق نبود انسان مثل همین بتونی است که کار شده، مثل سنگ بود، مثل کوه بود، هیچ، یعنی اون عشق فقط میتونه آدم رو، موتور آدم رو به حرکت در بیاره. عشق برای خیلی خیلی معنا داره، عشق میتونه گونه های مختلف داشته باشه و این درون به نظر من انسان اصلا جاریه، اصلا غیر ممکنه یک انسان بدون عشق متولد بشه، محاله.
آقای فیض، هر وقت روش به عشق صحبت میشه من ناخودآگاه سرم به سمت شما برمیگرده. شما به یک قلبین که بدن، یه بدنی هم ساختن که از این قلب محافظت، خدا استفاده قلبیتون خیلی بیشتره. شما تو زندگیتون دوچار چند عشقی یا دوچار چند تعداد عشقی یا چند بار عاشقی شدین یا نه همش یه باره؟ عشق یه چیز جاریه یا تکرار شدنیه؟ نمیدونم اصلا چیه.
میتونم قبل از اینکه به این جواب بدم یه چیزی بگم که در واقع جان اورکی بهش اشاره کردم،
ولی نپیچونین منو، اونم جواب بدیم.
اصلا اون نکته که ایشون گفتم واقعیت همینه، همه ماجرا همینه. انگار که دیدین وقتی یه گیاهی حرکت میکنه به سمت نور حرکت میکنه، و اون نوره که داره این کار انجام میده، این کشش، این حرکت، این در واقع میتونم بگم همون چیزی که شما قبلا میگفتین، اون آب رو راکت نمیکنه، همون عشقه. ولی وقتی گفتیم چند عشقی یا چند بار عاشق شدن، خب اینو بهتون بگم، من تا قبل از اینکه با همسرم ازدواج بکنیم، شاید خیلی وقتا تو زندگیم تجربه مثلا میکردم، فکر میکردم این عشق باشه، شاید اینه. ولی وقتی که اون رو پیدا کردم احساس کردم که هیچ چیزی تا الان عشق نبود و همین این بود، اون چیزی که من همیشه منتظرش بودم. و من هر بار که همدیگر میبینیم تازه میشیم، هر بار که همدیگر میبینیم بازم همدیگر رو دوست داریم و من خیلی خوشحالم که تونستم پیداش بکنم. ولی تا قبل از اینکه پیداش کنم نمیدونستم.
خانم دکتر، چقدر از صحبت آقای فیاض رو میپذیرین در رابطه با عشق؟ عشق اتفاقیه، با شعور در ارتباطه. میگن که یه جایی یه روزی همزاد تو، اون عشق غایی تو وجود داره، یکی در آخر عمری روز مونده بهش میرسه، یکی اولی که تو مسیر. شما چقدر معتقدین که عشق کنترل شدنیه، چقدر معتقدین که نباید خودش پیش بیاد؟
من توصیه میکنم به جوونامون که دارن میشنون این صحبت ها رو که خودشون رو قبل از هر چیز دوست داشته باشن. این عشق در واقع آینه ای باشه برای دیدن خودشون و راهی که دارن هر روز اصلاح میکنن به سوی یک آینده نورانی. همین که ایشون میگن نور، این نور چیه؟ این نوره اون شعله هست که شما رو میکشونه به جلو.
خانم دکتر من مغرور نمیشم اگر خودم دوست داشته باشم؟
چی میشه؟
مغرور.
مغرور
خودخواهی تلقی
نیست. یه ذره غرور راستش بدم نیست.
یه ذره شما نفهمیدیم چه ذره‌ای باید باشه.
خودتون میفهمید.
آفرین، زندگی به آدم نشون میده. پست میزنه اگر زیاده از حد مغرور باشه. معنای خود دوست داشتن نه اینکه ما بی ارزش کنیم محیط بیرون از خودمون، اتفاقا با خود دوست داشتن ارزشمندی محیط بیرونمون رو بیشتر درک میکنیم. آقای فیاض من زامنش کشیدن دوباره میخوان از اون هفته قشنگ
به زیبایی به مهربان بودن و مهر در واقع اشاره کردن. فهم خواستم اینو بگم که بله، یعنی اون دوست داشتن و اون عشق که ما ازش صحبت کنیم در ایران به مهر در واقع شناخته میشده و کسانی که مراقب مهر بودن، یعنی الان مثلا توی جمعی که هستیم، توی خانواده، توی جمع دوستان، توی جمع هم مراقب مهری که بینمون هست باشیم، اونا مهربان بودن. برای همین مهربانی یک چیز خیلی جذاب و شگفت‌انگیز و درخشان بوده و چه خوبه که ما هر جا که هستیم مهربان باشیم.
یه سوال آخر کوتاه دیگه به شما زحمت ندم. در مقابل هنر آموزش دیده شما هنرمندان در حوزه معماری و در حوزه موسیقی، یک چیزهایی به اسم تکنولوژی روز اضافه شده، مثل اماکن پیش ساخته در معماری.
خیلی عالیان.
تاییدشون میکنی؟
بله.
مثل هوش مصنوعی که میتونه جای یک آهنگساز عمل بکنه. آیا اینها باعث نمیشه که روح و جان مایه اثر هنری معماری و موسیقی بی محتوا بشه؟ یا
به نظر من که نه، اینا همه ابزاره. یه زمانی 300 سال پیش موقعی که صنعت چاپ آمد تو کار، همه ترسیدن واوی دیگه بیکار میشیم هممون، چه میدونم چی میشیم فلان. اصلا اینطور نشد. صنعت چاپ باعث تمدن شد، باعث شد که همه چی رشد کنه. حالا این هوش مصنوعی هم یه ابزاری تو دست آهنگساز، تو دست بنده، تو دست همه خانم آقایون.
پس شما ساختمان پیش ساخته، مثلا من میخوام یه زمین کوچیکی بسازم،
اصلا ساختمان پیش ساخته که عالیه،
باش بس ازتون کمک میگیرم،
ولی یه چیزی خدمتتون بگم،
با هوش مصنوعی موسیقی بسازم.
شما اینو در نظر بگیرین، با توی کار اومدن تکنولوژی اتفاقا طراحی ویژه یه چی میگن گشایشی پیدا کرد. چرا؟ که در یک دوره از صنعتی شدن، همه چی توی خط تولید میشد، در حالی که الان وسایل جدیدی که تکنولوژی به ما میده میتونه به شما برش‌های خاص، ترکیبای خاص و سفارشات ویژه بده
و بارقای خلاقیت رو سریعتر در ذهنتون جاری بکنه.
دقیقا. یعنی بدون اینکه شما مجبور شین کار دستی انجام بدین،
میفهمم،
اون ماشین به شما امکانات کار خیلی ویژه یا هنری میده.
آیا را که نظر شما چیه؟
ببینید، من فکر میکنم که به درستی گفتن انسان اشرف مخلوقات. اگر هر ابزاری متولد بشه
باز جای انسان رو
نمیتونه بگیره. اگر هوش مصنوعی از اینی که ما داریم میبینیم جلوتر هم بره، تا احساس انسان، تفکر انسان سرآمد نباشه در اون هوش مصنوعی، باز همه چی تصنعی میشه. یعنی ببینید الان شما یک موسیقی رو مثلا بسپرید دست هوش مصنوعی، مطمئن باشید اون احساسی که اون آهنگساز میتونه رقم بزنه، اون هوش مصنوعی بهتر. این باید ابزاری باشه در جهت پیشرفت و لازم و ملزوم هم میتونه باشه و خیلی هم مفیده به نظر من، منوط بر این که تقلب درش نباشه دیگه. وقتی تقلب درش جاری بشه، اون به بنبست میخوره اون روند، اون قضیه، متوجه؟ و من فکر میکنم همچنان هر ابزاری متولد بشه، هر اتفاقی متولد بشه، همچنان انسان کامل ترینه. شما الان اگر همین الان بگن آقا یک بتون جدید متولد شده، انسان اینقدر هوشمنده میتونه هر چیزی رو رقم بزنه. پس وقتی که انسان اینقدر کامله، از هر ابزاری
چیزی نمیتونه
در حد در تمام ادوار همیشه جلوتره.
به هر تقدیر میگه که ما یه جایی باید نقطه بذاریم، در حالی که من این نقطه رو دوست ندارم، یه به امید دیدار میذارم خانم دکتر. و خدا من رو دوست داشت که امروز کنار شما دوتا عزیز باشم. من با آقای اورکی ادامه میدم و با شما بی نقطه آرزوی دیدار دوباره دارم. بانو اینقدر انرژیتون مثبته، نسل جدید دهه 80 باید فکر کنه. من یک خانومی رو، یک خواهری رو، یک بانوی رو کنار خودم داشتم که به سختی رو صندلی نشسته بود، نه چون ناتوان بود، چون بسیار توانمند بود. یعنی میجهید از جلوی میکروفون و رد میشد و میشه صحبت میکرد. یک کودک دیدم و این کار سختی نیست، فقط کافیه که پذیرش داشته باشیم و بپذیریم که ما این که هوش رو میسازیم، هوش ما رو نمیسازه ولو مصنوعیش میشه.
ما هم تشکر میکنیم از شما امید زندگانی عزیز که واقعا عزیزین و بلدین همه رو چجوری به هم بچسبونین که همه خوشحال باشن و بهترینشون رو میکشین بیرون. واقعا دستتون درد نکنه.
درود بر شما. من پنجشنبه به دنیا آمدم. شما چطور؟
سلام به شنونده های محترم برنامه من پنجشنبه به دنیا آمدم. من مریم جلینی، صداپیشه و گوینده، امروز به مناسبت 50مین سال فیلم بزرگ آرواره ها میخوام در مورد این فیلم باهاتون صحبت کنم. فیلم آرواره ها ساخته استیون اسپیلبرگ در سال 1975 یکی از تأثیرگذارترین آثار سینمایی تاریخ است که در ژانر دلهره آور ساخته شده و بر اساس رمانی به همین نام از پیتر بنچلی است. داستان فیلم درباره حمله های یک کوسه بزرگ سفید به ساکنان و گردشگران جزیره تفریحی است و تلاش های یک افسر پلیس برای محافظت از مردم در برابر این تهدید